ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امروز شنبه است، 10 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 31 اوت سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در روزی هستیم که به گفته سنتکام در عملیات مشترک آمریکا و عراق 15 عضو داعش کشته شدند. همزمان با یادبود قربانیان ناپدیدسازی قهری، آمریکا از اعمال محدودیت بر 14 مقام سوریه خبر داده و در پی سقوط یک جنگنده F-16 در اوکراین، زلنسکی فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد بازم در خدمتتون خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که در عملیات مشترک نیروهای این کشور با نیروهای امنیتی عراق 15 عضو داعش کشته شدند. بنابر اعلام سنتکام، این عملیات مشترک در غرب عراق انجام شد و عناصر داعش مسلح به سلاح‌های متعدد، نارنجک و کمربندهای انتحاری داشتند. منابع نظامی و امنیتی عراق هم گفتند این عملیات مشترک بامداد پنجشنبه در استان انبار انجام شد. به گفته این منابع، در بین کشته شدگان چند تن از اعضای ارشد داعش دیده می شوند. جزئیات بیشتری درباره این عملیات مشترک ارائه نشده و خبرگزاری فرانسه هم به نقل از پنتاگون از جراحت چند نیروی آمریکایی خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 14 مقام سوریه را به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در ناپدیدسازی‌های قهری مشمول محدودیت‌های روادید می‌کند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام این خبر نوشت: رژیم بشار اسد سال‌هاست که از بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان استفاده می‌کند. آمریکا پیش از این نیز مقام‌های سوریه را در این ارتباط تحریم کرده بود و محدودیت‌های جدید همزمان با روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری اعلام شده است. شمار بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن در سوریه بیش از 96 هزار تن برآورد می‌شود. به دنبال سقوط یک جنگنده F-16 در اوکراین، رئیس جمهوری اوکراین فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرد. ولادیمیر زلنسکی در یادداشت تلگرامی و همچنین پیام ویدیویی خود اشاره صریحی به سقوط F-16 نکرد و تنها گفت که در راستای تقویت مدیریت نظامی، فرمانده نیروی هوایی این کشور را از مقام خود برکنار کرده است. جنگنده‌های آمریکایی F-16 چند هفته پیش از سوی کشورهای اروپایی تحویل اوکراین شد و یکی از آنها روز دوشنبه سقوط کرد. درباره سقوط این جنگنده، گمانه‌هایی همچون اشتباه خلبان یا آتش پدافند خودی مطرح شده است و نیروی هوایی اوکراین از تحقیقات دقیق در این باره خبر داده است. محمد علی بهمنی، شاعر و ترانه‌سرا، در پی یک دوره بیماری در 82 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. بنابر گزارش‌ها، آقای بهمنی اواخر خرداد ماه امسال به دنبال سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد و در روزهای اخیر حال او رو به بخامت گذاشته بود. محمد علی بهمنی در سال 1321 در نزدیک دسفول به دنیا آمد و ترانه‌های او را خوانندگان متعددی از جمله رامش، همیرا، حبیب، شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی و همایون شجریان خواندند. بنابر گزارش‌ها، پیکر این شاعر و ترانه‌سرا قرار است پس از تشییع در تهران برای خاکسپاری به بندرعباس منتقل شود. و به گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات نجات نفتکش یونانی که 10 روز پیش هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد، به زودی آغاز می‌شود. بنابر این گزارش، عملیات نجات این نفتکش به دلیل اینکه حوثی‌ها در آن مواد منفجره کار گذاشتند، کاری دشوار و پیچیده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده که پس از بازرسی از این نفتکش، یکی از دو گزینه یدک کردن به یک بندر یا تخلیه محموله در دریا اجرا خواهد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ایران واکنش‌ها به سخنرانی مسعود پزشکیان در جلسه معارفه حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری همچنان ادامه دارد. آقای پزشکیان در این مراسم از وزیر علوم خواست پرونده‌های اساتید اخراج شده را بازنگری کنه و دانشجویان اخراج یا تعلیق شده را هم به دانشگاه‌ها بازگردونه. این دستور او با واکنش تند اصولگرایان تندرو و رسانه‌های تحت نظر اونها روبرو شد. روزنامه کیهان میخوام روز شنبه در یادداشتی با عنوان بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی از این اقدام رئیس دولت 14 به شدت انتقاد کرد. کیهان بازگرداندن اساتید و دانشجویان را نوعی ترویج بی‌قانونی خونده. جمشید زند گزارش میده.
مسعود پزشکیان در مراسم معارفه وزیر علوم بیشتر سخنانش را به مسئله اخراج اساتید و دانشجویان از دانشگاه‌های کشور اختصاص داد.
همه اون اساتیدی که حالا به هر طریقی مثلا دانشگاه بهشون لغو قرارداد کردن، نمیدونم بیرون کردن، اخراج کردن، بازنگری کنید.
به گفته مسعود پزشکیان، دانشگاه میتواند کشور را نجات دهد به شرطی که علما، دانشمندان و نخبگان در کنار هم قرار گیرند و به گرایش‌ها و نظرات یکدیگر احترام بگذارند. گرچه وی بارها بر شایسته سالاری و انتخاب افراد بر اساس دانش و تجربه آنها تاکید کرده، اما در سیستم آموزش عالی ایران غربالگری و انتخاب گزینشی حتی برای اساتیدی با ده ها سال سابقه کار به روندی عادی تبدیل شده. به گفته انسیه عرفانی، استاد مستعفی تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشگاه زنجان که چند سال پیش از ایران خارج شد، این درخواست ها باید زمینه و ضمانت اجرایی داشته باشد و آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور می تواند دستور اجرای خواسته هایش را صادر کند.
اگه قرار است کاری انجام بدن، یه دستور مکتوب بنویسن و این کار انجام بشه. ولی مسئله اینجاست که خیلی از اون اساتیدی که اخراج شدن یا باشون برخورد شده، پرونده هاشون رفته اطلاعات و به خصوص اطلاعات سپاه که دانشگاه اصلا هیچ نقشی توش نداره. یعنی اصلا یه چیز کاملا متفاوته. یعنی اصلا دولت وقتی که میره به اطلاعات سپاه، اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. آیا ایشون اینقدر نفوذ داره که بتونه این کار انجام بده؟
موضوع دیگری که مسعود پزشکیان بر آن تأکید کرد، حل مشکلات از طریق راه حل‌های علمی است و به گفته او مشکل این است که یا راه حل علمی را نمی‌دانیم یا می‌دانیم و مهارتش را داریم ولی خواست اجرایش نیست. داریوش رحمانیان، دانشیار تعلیقی گروه تاریخ دانشگاه تهران، چندی پیش در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت که در بخشی از حاکمیت دانشگاه هراسی وجود دارد و اساتیدی با افکار مستقل را بر نمی‌تابند.
این 40 و چند سال اخیر نشون داده که گویی که یک بخشی از این حکومت، من تعمیم نمیدم به کل حکومت و سررشته دارم، ولی بخشایشون واقعا از دانشگاه میترسن، به ویژه از علوم انسانی هراس دارن، یعنی نوعی دانشگاه هراسی وجود داره. اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن، خب اینها رو در واقع، اینها در حقیقت اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی میکنن، ضد امنیت ملی میخوان.
و مازیار کوچ‌نژاد، استاد تعلیق شده حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد در تهران، هم به رادیو فردا درباره شیوه هایی که دانشگاه ها برای کنترل اساتید به کار میبرند چنین میگوید:
بسیار اساتید باید صرف اظهار نظر و صرف اظهار عقیده اینها رو یا بازنشست کردن یا معلق کردن یا تعلیق کردن. یا ببینید، یک موضوعی که باید خدمتتون عرض کنم، سیستم قراردادهای وزارت علوم، این باید عوض بشه. یعنی شما فرد رو اول میبین باش قراردادی امضا میکنن، این قرارداد چند سال همجوری تمدید میشه، یا مثلا پیمانی رو میتونه، حالا باز پیمانی سخت‌تره. یعنی استاد اگه بخواد رسمی بشه گاه 10 سال طول میکشه، رسمی بشه اخراجش سخت‌تر خواهد. یکی از کارهایی که میکنن قرارداد تمدید نمیکنن. یعنی خیلی اساتید خسته میکنن. یعنی من خیلی از همکارا اساتید دیدم تجربهشون اینجوری بود که مثلا قراردادشون تمدید نمیشه، حقوق براشون نمیزنه، یا تحقیرآمیزه میگن باید مصاحبه بشی، شما دوباره باید گزینش بشی. من خود من حاضر نیستم من دوباره گزینش میکنم، یه سنی از ما گذشته و برای خودمون اعتباری داریم.
مسعود پزشکیان در بخشی از سخنانش نیز خواستار بازگرداندن دانشجویان اخراجی شد و گفت دانشجو حق اعتراض دارد.
دانشجوها رو برگردونید. دانشجو حق حرف میزنه، اعتراض میکنه، من باید جوابشو بدم یا حق حرفش حق، خب باید اطاعت کنم، یا نه داره اشتباه میکنه، خب هدایتش میکنم. دانشجو نمیتونه آدم بدی باشه، دانشجو کسیه که فردای مملکت ماست، او باید بتونه سوال بکنه.
اما انسیه عرفانی معتقد است این گونه وعده و وعیدها را دولت جدید باید در عمل خود نشان دهد.
و اگر واقعا میخوایم ببینیم چه استفاده، بعد ببینیم چه رؤسای دانشگاه ها که در زمان زورتیکوس کسانی انتخاب شده بودند که کاملا در راستای به حکومت بودند و سر و بازوی سرکوب در دانشگاه بودند، باید دید که آیا وزیر جدید به اینها تذکری خواهد داشت که بیاد این امنیتی رفتار نکنن در دانشگاه، آیا اینها رو توبیخ هم خواهدشون کرد، یا اگر واقعا کارهای اشتباهی کردن اینها رو جابجا خواهد کرد، آدمهای ملایم تری رو در دانشگاه خواهند گذاشت، یا نه همین روند و پروسه ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا توی این مدت خیلی کوتاهی که دولت آقای پزشکیان بر سر کار اومده، من چنین تغییری رو نمی‌بینم.
در 14 دهه اخیر هزاران تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های ایران به ویژه استادان و دانشجویان معترض به سیاست‌های حکومت و سیستم آموزش عالی اخراج و یا تعلیق شده‌اند. عده زیادی از این اساتید، دانشجویان و یا فارغ التحصیلان ایران را ترک کرده‌اند و فرار مغزها در 2 دهه اخیر با شتاب بیشتری همچنان ادامه دارد.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در پی جانباختن محمد میر موسوی در بازداشت نیروی انتظامی، این نهاد از برکناری رئیس پلیس لاهیجان خبر داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمد محبی تحلیلگر مسائل داخلی ایران داشتم، ابتدا پرسیدم با کشته شدن محمد میر موسوی در بازداشت نیروی انتظامی الان بحثی پیرامون اشکالات ساختاری و قانونی نیروی انتظامی شکل گرفته، این اشکالات تا چه اندازه درون سازمانی است و تا چه میزان اشکالاتی است ناشی از مسائل برون سازمانی این نهاد انتظامی؟ محمد محبی:
ایرادات و اشکالاتی که در نیروی انتظامی هستش، اول از همه به شکلگیری، نحوه شکلگیری و ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دلالت داره، و یکی هم به ساختار خود جمهوری اسلامی. نیروی انتظامی به این صورتی که در ایران وجود داره، در اغلب کشورهای پیشرفته و اغلب کشورهای حتی جهان سوم وجود نداره، که اونم برمیگرده به ساختار شکلگیری نیروی انتظامی که اون بحث خیلی طولانی میطلبه، که سال 1368 با ادغام کمیته و ژاندرمایی و شهربانی صورت گرفت، که اینا وظایفی دارن که ساختارشون اصلا جدا هستش. موقعی که سال 1368 اون 3 تا نیرو، یعنی کمیته و ژاندرمایی و شهربانی، در هم ادغام شد، قانونی برای نیروی انتظامی نوشته شد که از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیستم قانون نمیشه یکی از بدترین و بی‌سلیقه ترین قانون‌ها در جمهوری اسلامی.
غلامعلی جعفرزاده نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی و حتی ستون نویس روزنامه اعتماد و پیشتر کنشگران سیاسی هم گفتن ممکنه ده‌ها اتفاق مثل اتفاق آقای میر موسوی و از این دست افتاده باشه، اما صدای اون در نیامده باشه، و یا ایشون به ترس و استرسی اشاره میکنه که با دیدن پلیس در خیابان به زنان و شهروندان وارد میشه. آیا پلیس ناخواسته مروج چنین تصویری شده به نظر شما؟
ببینید، با انتخابی که چند سال پیش به عنوان فرمانده نیروی انتظامی صورت، یعنی آقای فرمانده جدید آقای رادان، اصلا چنین تصوری صورت میگرفت. آقای رادان اتفاقا یکی از افرادی بود که تقریبا طرد شده بود از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، و در پرونده هایی که زمان آقای احمدی مقدم بود ایشون نقش داشت، و اساسا فردی بود که خب تو قضای سال 88 هم همه دیدن اون چهره استرام مضطرب و نگران او رو. این که چنین فرد رو دوباره میارن توی فرماندهی نیروی انتظامی، دقیقا اصلا میخواستن از نیروی انتظامی یک چنین تصویر شکل بگیره. بعد از وقایع سال 96 و 98 جمهوری اسلامی علاقه بسیار زیادی داره که مردم بیشتر از قبل از پلیس بترسن، چون بالاخره مشکلات داره بیشتر میشه و ممکنه شاید خیزش های دیگری صورت بگیره، و دقیقا اتفاقا میخوان عموم مردم، نه تنها اون کنشگران سیاسی، نه تنها اون افرادی که استعداد شرکت در اعتراضات رو دارن، اونا بترسن، بلکه مردم بی‌طرفی که امکان داره بس فردا اعتراض ها گسترش پیدا بکنه، اینها هم بترسن و از الان دیگه در واقع بخوان حساب کار دستشون بیاد.
خب نکته دیگه شیوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی در مواردی مانند کشته شدن آقای میر موسوی هست که ظاهرا با موضوع حیثیتی برخورد میکنن و قبول یه اشتباه رو خدشه به اون چه اقتدار پلیس مینامند میدونن.
بله متاسفانه این رویه برمیگرده هم به خاطر ساختار عقیدتی نظام، هم به خاطر ساختار استخدام عقیدتی نیروهای این نظام، که فکر میکنن اگه مثلا بخوان به اشتباهشون اعتراف بکنن در اون اقتداری که میخوان به وجود بیارن مردم رو بکنن خدشه براد، در حال که این درست نیست. اتفاقا جامعه از امنیت بالا برخورداره که مردم با دیدن نیروی پلیس احساس آرامش بکنن نه احساس ترس، ولی متاسفانه اینها دنبال این هستن که وقتی که فرد نیروی پلیس رو میبینه بترسه و این ساختار متاسفانه در فکر فرمانهای نیروی انتظامی وجود داره. و به اضافه این که ما تو قضیه یکی دیگر از کشته شدگان هم ما این رو دیدیم، افرادی که تحت بازجویی های این قبیل از افسران و درجه داران پلیس قرار میگیرن، خب پلیس باز هم حتی در زیر بازجویی هم دوست داره اون اقتدار خودش رو نشون بده، به خاطر همین دست به کارهای خشنی میزنن، در حالی که پلیس مأمور قانون هستش نه مأمور در واقع خشمگین شدن در برابر حالا یه فردی که ممکنه شاید به خود نظام هم مثلا ممکنه فوش هم بده. اما متاسفانه حتی در قضیه ستاره بهشتی هم این مطرح شد. ستاره بهشتی یکی از دلایلی که این بازجوی اون و مأمور نیروی که از اون بازجویی میکرد خیلی در واقع عصبانی و خشمی شد، این که اون مقابل مثلا بازجویی ها میخندید و اصلا از خودش ضعف نشون نمیداد، ولی اون بازجوی اونقدر در واقع این جوان رو کتک زد تا اینکه جون اون رو گرفت.
خب الان داریم به دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نزدیک میشیم و هنوز هم هیچ پاسخ روشنی درباره اون حادثه داده نشده و همچنان تصاویری از برخورد پلیس با شهروندان میبینیم که مثلا در مورد اخیر مامورانی یه شهروند رو به زور در داخل صندوق عقب اتومبیلی میکنن. آیا تغییر افراد، مثلا رفتن آقای رادان و اومدن یه فرد دیگه، میتونه تأثیر عمده‌ای روی کاهش این رفتارهای خشونت‌آمیز بگذاره؟
نه متاسفانه این موردی هستش که نهادینه شده در جمهوری اسلامی و در خصوصا در نیروی انتظامی و فقط با تغییرات اساسی میشه امیدوار بود که این رفتارها متوقف بشه و یا حداقل کمتر بشه، تعدیل بشه. این هم بازم برمیگرده به همین نگاهی که کلن سران جمهوری به مقوله امنیت دارن، امنیت رو از دیدگاه یک نوع اقتدار خشونت‌آمیز تعریف میکنن و هرگز به امنیت، مقوله امنیت، نگاه راهبردی ندارن، نگاهی که شهروندان با توسعه و با حفظ آزادی‌های شهروندی به اونها امنیت بدن.
گفتگویی بود با محمد محبی.
شنونده ساعت 14 هستید.
محمد علی بهمنی، شاعری که شامگاه جمعه در 82 سالگی در تهران درگذشت، از ترانه سرایان ناماشنای ایران بود که طی دهه های متمادی با هنرمندانی چون عماد رام، رامش، همیرا، حبیب، شادمهر عقیلی، ناصر عبداللهی و همایون شجریان در عرصه موسیقی و ترانه همکاری داشت. او همچنین در حوزه شعر به سرودن غزل علاقه داشت و با زبانی عاطفی و صمیمی مخاطبان زیادی را جلب کرد. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و شعر این شاعر.
محمد علی بهمنی که زندگیش از همان کودکی تا سالهای پایانی عمر با شعر تنیده بود، از شاعران موفق ایران محسوب می شد. آن هم در زمانه‌ای که شعر مخاطب عام خود را از دست داده و تعداد شاعران موفق در هر کشوری انگشت شمار شدند.
می پرسد از من کیستی؟ می گویمش اما نمی داند این چهره گم گشته در آینه خود این را نمی داند.
محمد علی بهمنی که پدرش در اداره راهن مشغول کار بود، به قول خودش در 27 بهمن 1321 در قطار و در میانه راه تهران دسفول به دنیا آمد. عضویت محمد علی بهمنی در ابتدای دهه 40 که دهه اوج شعر و ترانه سرایی ایران به شمار می رود، در شورای شعر رادیو او را وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی کرد. او از آن موقع تا زمان وقوع انقلاب که بیش از یک دهه به طول کشید با هنرمندان زیادی همکاری کرد.
با اکثر آهنگسازهای همون زمان من دیگه کار کردم، چون من شاید حدود 213 تا نمیدونم یا 11 تا خب ترانه دارم مال پیش از انقلاب. با خانم مرضیه کار دارم، با خانم هایده کار دارم، با خانم هستی کار دارم، با خیلی از این آقایونش، آقای عارف خب کار دارم، با آقای نوری کار دارم.
محمد علی بهمنی در همان پیش از انقلاب پا به پای ترانه سرایی به چاپ اشعارش نیز می پرداخت و نخستین مجموعه شعرش با عنوان باغ لال در سال 1350 منتشر شد. وقوع انقلاب وقفه چندین ساله در انتشار آثار بهمنی ایجاد کرد و بیش از 10 سال طول کشید تا او با انتشار مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنگ می شود در سال 1369 به بازار کتاب ایران بازگردد. با گشایش‌های نسبی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در عرصه موسیقی ایران اتفاق افتاد، چهره‌های جدیدی وارد موسیقی پاپ ایران شدند و بهمنی بار دیگر در عرصه ترانه‌سرایی مطرح شد. یکی از خوانندگان جوانی که نام بهمنی را بار دیگر به روی جلد آلبوم‌های موسیقی پاپ کشان، شادمهر عقیلی بود.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکیام.
بهمنی همچنین ناصر عبداللهی، خواننده اهل بندرعباس را به تهران آورد و با ترانه‌های خود وارد عرصه موسیقی پاپ کرد.
دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، باشنه یه کفش فرارو برکشی، آستین همت و بالا زد و رفت.
با وجود محدودیت‌ها و سانسوری که حکومت ایران در عرصه هنر و ادبیات اعمال می‌کند، محمد علی بهمنی نه تنها به طور علنی از حکومت انتقاد نمی‌کرد، بلکه حتی برای مدتی ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد را بر عهده گرفت. دریا در شعر بهمنی که خودش با اقلیم جنوب ایران به خوبی آشنا بود، نقشی محوری داشت. او اگر می‌خواست به اوضاع سیاسی و اجتماعی پیرامون خود نیز اعتراض کند، به سبک خود این اعتراض را در قالب شعر و با استفاده از همین نمادهای دریایی بیان می کرد. بهمنی در شعری که حبیب آن را خواند، از اسارت ماهی ها گفت، در زمانی که کلاغان قیل و قال می کنند و خرچنگ ها به پایکوبی مشغولند.
در این زمانه بی های حبوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست، چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی، چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه غریب و نچیده میافتن به پای هر زلب های باقه کار پرست،
گزارشی بود از مصطفی خلجی در مورد زنده یاد محمد علی بهمنی شاعر. خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش، به خصوص الان که اسامی تیم ملی فوتبال اعلام شده و شب گذشته هم در مسابقات پارالمپیک شب عجیب ایران در پاریس اسم گرفت، چون دو ملی پوش ایران موفق شدند با اعتراض به عملکرد رقبایشان مدال نقره کسب کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال جویا شدم. امیر خسرو جردی:
26 بازیکن آقای قلعه‌نویی به اردوی تیم ملی برای فیفاده دعوت کرد و منم مثل شما و مثل بسیاری از کارشناسان واقعا تعجب کردم که بازیکنانی که باشگاه ندارن چطور به تیم ملی دعوت میشن، اما این نشون میده که آقای قلعه‌نویی اصرار داره رو مهره‌ای که میخواد استفاده کنه. مثلا
اون بازیکنانی که باشگاه ندارن میشه اسمشون رو بفرمایید؟
مثلا علیرضا جهانبخش زمانی که از فاینورد اومده بیرون الان نقل و انتقالات اروپا رسما دیشب تموم شده، یعنی عملا ایشون دیگه فقط به عنوان بازیکن آزاد میتونه تیم‌هایی که جای خالی دارن بره. یا سامان قدوس در برنتفورد که بوده و الان بدون باشگاه. اینها یه پارادوکساییه که آقای قلعه‌نویی خودش میگه من میرم مسابقات رو نگاه میکنم، کمک‌هام میرن نگاه میکنن و بازیکن‌های شایسته رو دعوت میکنن. اینی که امثال آقای جهانبخش و قدوس با تجربه هستن شکی درشون نیست، میتونن بازی‌ها رو به قول فوتبالی‌ها در بیارن. اما اگر این فرهنگ همینجوری ادامه پیدا کنه، پس اون بازیکنانی که دارن تو باشگاه‌هاشون فیکس بازی می‌کنن و امید دارن به تیم ملی دعوت بشن، اونا کجا؟
خب اون چند نفری که خط خوردن چی به نظر شما؟
من به نظر مثلا حالا از رامین رضاییان شروع بکنم. رامین رضاییان اردوی قبلی هم دعوت نشده بود، بعد از سپاهان اومد به استقلال، گفتن آقای قلعه‌نویی یه جورایی مثلا بهش پالسی داده که اگه بری در استقلال مثلا حضور در تیم ملی کمی امنیتش بیشتر میشه، اما دیدیم این اتفاق نیفتاد و این نشون میده که یه استحکاکی بین ایشون و کادر فنی تیم ملی است. یا مثلا برعکس سید حسین حسینی به تیم ملی دعوت نمیشد، اما هفته قبل ایشون رفت قیادت آقای تاج در بیمارستان، بلافاصله به تیم ملی دعوت نمیشد. میخوام بگم که این انتخاب درسته، هر انتخابی حق سرمربی تیم ملی، اما موقعی که نگاه بکنیم تو بسیاری از خطوط آقای قلعه‌نویی و کمک‌هاشون مشخصه که دارن یارکشی میکنن. مثلا لیموچی که میخواست بیاد پرسپولیس رفت سپاهان، خود مدیر عامل آلومینیوم عراق به صراحت گفتش که ایشون میخواست بره پرسپولیس اما اتفاقاتی افتاد که یه دفعه رفت سپاهان. خب این چیو نشون میده؟ اینکه مثلا کادر فنی تیم ملی داره به یه سری بازیکن‌ها خط میده. من خیلی کوتاه بکنم، آقای قلعه‌نویی مدیر برنامه فرستاده بود که علیرضا جهانبخش رو بفرسته به یه باشگاهی که نزدیک خودشون باشه، نزدیک ایران. اما آقای هاشمی مقدم مدیر برنامه آقای جهانبخش زمانی که فهمید تهدید کرد و گفت من شکایت می‌کنم، بلافاصله اون قصه جلوش گرفته شد. می‌خوام به شما بگم این اتفاقات در تیم ملی ایران سابقه داشته، اما از زمانی که آقای قلعه‌نویی و اون همکاراش هستن این اتفاقات بیشتر دیده میشه.
خب حالا بپردازیم به پارالمپیک. دیشب شب عجیب ایران در پاریس یه جورایی اسم گرفت. بله. دو تا نقره ناگهانی ما دریافت کردیم. ظفر زاکر در پرتاب وزنه به خاطر اینکه اعتراض کردن به عمل کرده تیم صربستان و لهستان که نقره و برنز گرفته بودن و پذیرفته شد، ایشون ظفر زاکر صاحب مدال نقره شد. همینطور در پارا دو میدانی پرستو حبیبی ملی پوش پارا دو میدانی بعد از اعتراض به عمل کرده ورزشکار لهستانی به همین ترتیب نقره رو گرفت. یه مقدار در مورد این دو ماجرا برای شنوندگان ما بیشتر میگین؟
ببینید خدمتتون عرض بکنم، توی رقابت‌های بازی‌های المپیک با پارالمپیک که پلی نقش اول بازی میکنه این اتفاقات سابقه داره. مثلا تو همین رقابت های کشتی که در المپیک برگزار شد کشتیگیر ایرانی ضربه شده بود، اما اعتراض کردن و همون اعتراض برگشت به این کشتیگیر رفت مدال گرفت. توی مسابقات پارالمپیک این سابقه بیشتری داشته. مثلا توی مقام چهارمی که ظفر زاکر به دست آورد با رکورد 11.88 متر، بلا فاصله مسئولان کاروان ایران رفتن اعتراض کردن، چون خطای مسلم اون رقیب صربستانی رو دیدن و به هیئت ژوری و داوری اعلام کردن که آقا این اتفاق زمانی افتاده که خطا کرده. بلا فاصله رفتن و کوبل داوری نگاه کردن و این اعتراض مورد قبول واقع شد و بلا فاصله زمانی که اعتراض کردن و اعتراض به لحظه و درست بیان کردن، شکر کننده ایران موفق شد مدال نقره پارالمپیک پاریس رو بگیره. بلغارستان لهستان اول سوم شدن و صربستان با اون اعتراض اصلا حذف شد. یعنی میخوام به شما بگم که این اتفاقات قبلا سابقه داشته، برعکس، یعنی به ضرر ایران هم بوده، به نفع ایران هم بوده.
خب الان رنکینگ ایران در جدول چگونه است؟ ایران کجا قرار داره و به نظر شما وضعیت ایران در این سری مسابقات پارالمپیک چگونه خواهد بود؟
به خدمتتون عرض بکنم ما تو رده بندی الان بین 6 تیم اول نیستیم، تو 6 7 تیم اول نیستیم، اما به نظر من اگر این نتایج بهتر بشه ایران میتونه بین 15 تای اول باشه، چون حداقل توی رتبه های آسیایی ایران همیشه بین 3 تیم اول بوده، یعنی اگر چین اول بوده کنار ژاپن و کره ایران همیشه بوده، یعنی اتفاقی که افتاده توی هم تو مسابقات پارا آسیایی هم تو مسابقات پارالمپیک، یعنی حداقل شانس ایران بیشتر از المپیکیه که ورزشکاران سالم دارن کار میکنن تو رده بندی، همیشه این پارالمپیک بهتر از المپیک قرار گرفته.
گفتگویی بود با امیر خسرو جردی. به این ترتیب به پایان این مجله می رسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم.